الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه وسلم وصليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. بحث در آیه شریفه سوره مبارکه بقره بود، آیه مربوط به امامت است ابراهیم. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. عرض کردیم عناوین متعددی رو در ذیل این آیه شریفه میشه بحث کرد، و ولی عمود این آیه مقام امامته، که آیه ناظر به مقام امامت هست ابراهیم خلیل هست و پیرامونش نکات دقیقی هست دیگه، ابتلا و کلمات و اتمام کلمات و بعدن بحث این که امامت در ذریه از ابراهیم قرار میگیره یا قرار نمیگیره، اصل این تقاضا و بعد پاسخ الهی حضرت عقلا ینال عهد الظالمین، اینا قابل بحث. ولی عمدتاً اون چه محور بحث است خود مقام امامت است، که این امامت چیست که بر اساس یک ابتلاعاتی به دست میاد که باید از عهده اون ابتلاعات شخص بیرون بیاد تا به این مقام امامت برسه، و عهدیست که به ظالم نمیرسه، مقصود از این ظالم چیست. همه اینا فرع بر عنوان امامت هست. عرض کردیم ذیل این آیه روایات فراوانی است که همین شؤون مختلف رو همه رو بحث میکنه. ابتلا چه بود، ظلم چیست، نمیدونم امامت چه مقامی است، معنی اتمام چیست، بیان کرده. بعضی از این روایات رو خوندیم، حالا بازم انشاءالله برمیگردیم روایاتی که مربوط به همین عناوین خاصه است مورد دقت قرار میدیم. یکی دو تا روایت دیگر رو من فقط قبل از بحث بکنم بعد وارد بحث امامت بشیم. یه روایت از عمالی شیخ طوسی هست که نقل کردن عن عبدالله ابن مسعود با سند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا دعوت و ابی ابراهیم. اون دعایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه می فرمود، اون دعا ناظر به من بود، اجابت اون دعوت هستم من. قلنا یا رسول الله و کیف صرت دعوت ابی که ابراهیم، قال اوحى الله عز و جل الی ابراهیم انی جاعلک للناس اماما. وقتی خدای متعالیم به او وحی کرد که من میخوام تو رو امام قرار دادم، فاستخف ابراهیم الفرح و خیلی خوشحال شدن. فقال یا رب، حالا اینم بعد دقت بشه، فاستخف که اندام این سوال ناشی از همین مقام انبساط خاطر و استخفاف بود. فقال یا رب و من ذریتی ائمتا مثلی، فاوحى الله عز و جل الهی ان یا ابراهیم انی لا اعطی لک عهدن لا افی لک به، من عهدی رو که وفا نکنم به تو نمیدم. قال یا رب مل عهد الذی لا تفیلی به، قال لا اعطی که عهدن لظالم من ذریتک، من برای ذریه ظالم توی چنین عهدی به تو نمیدم. میدونید آیه داره چجوری معنا میشه دیگه، لا ینال عهد الظالمین. قال یا رب به من الظالم من ولی لا ینال عهدی، قال من سجد لسنم من دونی لا اجعله اماما ابدا. اگه کسی سجده بر بت کرده باشه، این ظالمی است که دیگه به هیچ وجه امامت به او نمیرسد. ولا یصح ان یکون اماما، قال ابراهیم، اینجا بود که حضرت فرمود عرضه داشتن وجنبنی به بنی ان نعبد الاصنام، که این ذیل همین آیات امامت در سوره مبارکه بقره است دیگه. ملاحظه فرمودین که وقتی زیارت ابراهیم القواعد در سوره مبارکه ابراهیم به نظر وجنبنی بله و بنی ان نعبد الاصنام در سوره مبارکه ابراهیمه، اینجوری گمانم هست. در سوره مبارکه ابراهیم از خدا متعال تقاضا میکنن وجنبنی به بنی ان نعبد الاصنام. بله، و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انه اضلنا كثيرا من الناس ومن اتبعني فانه مني فمن عصاني فانك غفور رحيم. که اینا بعد بحث بشه دیگه، حالا انشالله شاید اگه مجالی شد بحث میکنیم. حضرت فرمودن حضرت ابراهیم خلیل وقتی خدای متعال بهش فرمود عرض کنم امامت به کسی که بت پرست باشه نمیرسه، از خدای متعال تقاضا کرد وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، رب انهن اضللن کثیرا من الناس، که این اصنام کثیری از مردم گمراه کردن، قوم منو گمراه نکنن. که حال از این استفاده میشه این اصنام هم چوب و سنگا نبودن دیگه. نرد میفرد به انهن اضللن کثیرا من الناس، این اصنام بسیاری رو گمراه کردن، نسل من گمراه نشن. وجنبنی به بنی ان نعبد الاصنام. قال النبی فانتهت الدعوت الی و الی اخی علی علیه السلام، این دعا در حق ما مستجاب شد. لم یسجد احدا منا لصنم قط، هیچ سجده ای در مقابل غیر خدا نکردی. که این صنم هم عرض کردم مقصود بت‌های چوب و سنگی نیستن و فقط لذا حضرت فرمودند به انهن اضللن کثیرا من الناس، این چوب و سنگا که خودشون به ظاهر قدرت اضلال ندارن. که حضرت فرمود قال النبی فانتهت الدعوت الی و الی اخی، این منتهی شد به من و اهل بیت من، ما هستیم که در مقابل هیچ صنمی سجده نکردیم. فاتخذنی الله نبیا و علیا و سیا، که مقام امامت به ما رسید دیگه. بنابراین از این آیه شریفه، از این روایت معنی ظلم هم معلوم میشه دیگه، که اون روایتی هم که فرمود من لا یکون الامام من ابد سنما او و سنن، تفسیر اوست دیگه، توضیح هموز که هیچ سجده ای هیچ خشوعی در مقابل بت نباید داشته باشه. یعنی که ممکنه یه مفهوم خیلی عامی بشه، بعدن اینو بحث میکنیم ظلم، که این سجده در مقابل سنما و سن فقط به معنی بت پرستی رسمی است یا نه به طور کلی خروج از دایره بندگی، این یه نوع سجده در مقابل خضوع، در مقابل اوثان دیگه، در مقابل اصنام. علایال حضرت فرمودن ما هستیم که لم یسجد احدا من نالسن من قطو، شاید تفسیرش هم اینه لم ما اشرک بالله طرفت عینن ابدا، این شاید معناش هست. فاتخذنی الله نبیا و علیا و سیا، این یک روایت که فل جمله کمک میکنه به مفهوم عرض کنم امامت، که امام کسی است که مطلقاً لم یسجد احدا من نالسنم، سجده این خضوعی نداشته باشه. یک روایت دیگه هم که روایت کلیدی سالا اینا بهش میپردازیم، این روایت عبدالحمید است که در بصایر و درجات نقل کرده. از کنم محمد ابن عبدالجبار عن ابی عبدالله البرقی عن فضاله عن عبدالحمید ابن نصر قال قال ابو عبدالله علیه السلام ینکرون الامام المفترض الطاعه و یجحدون به، امام مفترض الطاعه رو انکار میکنن، جهود نسبت به او دارن. والله ما فی الارض منزلتون اعظم عند الله من مفترض الطاعه، در زمین هیچ منزلتی بالاتر از مفترض الطاعه بودن نیست. فقط کان ابراهیم دهرن ینزل علیه الامر من الله، ابراهیم خلیل دوران طولانی فرمان الهی برش نازل می شد، وحی نازل می شد، نبی بود، رسول بود، امر الهی بر او نازل می شد. و ما کان مفترض الطاعه، ولی مفترض الطاعه نبود. این معناش چیه که مفترض الطاعه نبود؟ یعنی رسول میشه مفترض الطاعه نباشه، دستور الهی رو میاره اطاعتش لازم نباشه؟ این چه مقام افتراض طاعت، چه مقامیست که هست ابراهیم دوران طولانی امر بر ایشون نازل می شده، رسول بوده ولی مفترض الطاعه نبوده؟ این افتراض الطاعه مقام امامت، همین رو باید توضیح بدیم دیگه. حتی بدا لله ان یکرمه و یعظمه فقال انی جاعلک للناس اماما فعرف ابراهیم و مافیاها من الفضل. فهمیدی یه چیز دیگری است، این غیر از نبوت و رسالته، که انه وقتی رسول شد این تقاضا رو نکرد، این سوال رو نکرد. این مقام وقتی آمد که مفترض و تا است، که حالا روایتش هم میخونی، حضرت به نظرشون خیلی مقام با عظمتی آمد. فقال به من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. قال ابو عبدالله علیه السلام ای انما هی ذریتک لا یکون فی غیرهم، این معنای لطیفیه. حضرت لا ینال عهد الظالمین رو گویا اینجوری معنا میکنن، به خدای متعال عرضه داشت این امامت در ذریه من هست، خدای متعال فرمود اصلا در ذریه توست، در ذریه غیر تو نمیتواند باشد. لا ینال عهد الظالمین شاید معناش اینه بر اساس این روایت. عهد یعنی امامت در ذریه، خود امامت یه عهدیه، و اگر کسی بخواهد امامت در ذریه او هم جاری بشه، او هم باید صاحب عهدی باشه، اینم یه نوع عهده. لذا خدا میتعال فرمود انما هی ذریتک لا یکون فی غیره، چون در نسل غیرتون نمیتواند باشد. لا لاینها. یه معناست برای این روایت که مثلا شاید حضرت اینجوری آیه رو معنا میکنن که خدای متعال جواب داد قال من ذریتون به ظالم نمیرسد، که انه امامت رو در ذریه کسی قرار بدیم که هیچ ظلمی درش نباشه و اون شما هستی. این یک احتمال. تو احتمال دیگه هم داره که انما هی ذریتک، یعنی چون عهد به ظالم نمیرسد اینها در غیر ذریه تو نیستن، ذریه تو هستن که معصومن. فقط این امامت اسمت میخواد، اسمت هم در ذریه تو است، لذا به غیر او نمیتواند برسد. اینجور نیست که امامت به دیگران برسه. همینطور هم است دیگه، امامت بعد از حضرت ابراهیم در نسل حضرت ابراهیم دیگه. قال ابن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، قال ان ای انما هی ذریتک لا یکون فی غیرهم. که از کردم دو احتمال داره این تعبیر. احتمال دومم خیلی خلاف ظاهر نیست که حضرت میخوان بفرمان که مقصود از عهد، عهد امامت، عهد امامت به غیر معصوم نمیرسد و اسمت فقط در ذریه توست، در غیر ذریه تو اسمت وجود نداره، لذا قطعا به ذریه تو میرسه. این دو تا روایت. حالا وارد بحث بشیم، عرض کردم اصلی ترین عنوانی که در این آیه بعد ازش بحث بشه مقام امامته، که بیان عرضم کردیم مرحوم علامه طباطبایی عمود بحثشون هم همینجاست دیگه، که بحث امامت رو روش دقت فرمودن که هدایت بالامر، هدایت از طریق عالم ملکوت و امثال اینها. حالا ببینیم مفاد روایات چیست. آیات روایات زیادی ذیل این آیه داریم که بعضیش باز بحث رو موکول به آیات دیگه میکنه، اون آیات رو هم باید مورد دقت قرار بدیم. شاید یکی از روایات بسیار مهمی که در باب امامت بود همین روایت عبدالحمید بود که محضرتون تقدیم کردیم دیگه. والله ما فی الارض منزلتون اعظم عند الله من مفترز الطاعه، فقط کان ابراهیم و دهرن ینزل علیه الام من الله و ما کان مفترز الطاعه حتی بدا لله ان یکرمه و یعظمه فقال انی جعلک للناس اماما. این مقام مفترز الطاعه چه مقامی است که در زمین مقامی بالاتر از اون نیست و بالاتر از مفترز الطاعه بودن نیست. این مفترز الطاعه یعنی چی؟ یه مقدار همینو بحث بکنیم. در آیات قرآن، روایتی که ذیل آیات هست، مقام مفترز الطاعه از او تعبیر شده به ملک عظیم. لذا روایاتی که ذیل این آیه شریفه هست مفترز الطاعه بودن و توضیح میده که مفترز الطاعه یعنی چه. اونجا ازش تعبیر شده در قرآن از این مقام به ملک عظیم. خدای متعال به ابراهیم خلیل علی نبی نوالی علیه السلام خطاب میکند که حالا بذارید آیه رو از در سوره مبارکه نساء آیه 54 و 53 هست. هم یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمت و آتیناهم ملکا عظیما. ذیل این آیه شریفه روایت متعددی است. این هم یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله در روایات العالم میخونیم تطبیق شده به ائمه علیهم السلام که حسادت نسبت به مقام امامته، که این آتاهم الله من فضله همون مقام امامت رو خدا به اهل بیت داده، اینو حسادت میکنن و درگیریشون ریشه‌اش همین حسادت نسبت به این مقام امامته. و بعد میفهمد فقط آتینا، اینها حسادت به اهل بیت میورزن در حالی که فقط آتینا آل ابراهیم، ما از قبلم به آل ابراهیم این سه چیز رو عطا کرده بودیم، یکی الکتاب، دوم والحکمه و سوم ملکن عظیما. به اونها کتاب و حکمت و ملک عظیم داده بودیم. روایات ذیل این آیه ملک عظیم رو به امامت تفسیر کرده. از این روایت استفاده میشه که ملک عظیم به همه عرض کنم نسل حضرت ابراهیم هم نرسیده، اختصاص به شاید معصومین علیهم السلام اهل بیت داشته. حالا بعضی از این روایات رو تقدیم کنم که اصل این آیه شروعش با اون حسادتی است که نسبت به اهل بیت بوده و دستگاه نفاق که حالا تطبیقاتش در روایات هست میخونیم. بعدم میفهمد این چیزی که به ائمه داده شده بود که ملک عظیم هست، این در آل ابراهیم هم وجود داشته. وقت آتینا روایت ارز کنم زیل این آیه که این سه نکته رو کتاب و حکمت و ملک عظیم رو تفسیر کرده زیادن، بسایر چند تا از اینا رو نقل کرده، مرحوم کلینی نقل کردن. روایت مرحوم کلینی اینه که عمران ابن عین به حضرت ارز کرد قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام قول الله عز و جل فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب فقال النبوه. به حضرت عرض کرد که قلتو الحکمه آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه، حضرت فرمودن الفهم و القضا، مقام قضا بهشون دادیم، حق حکومت داشتن، حکمشون در مقام قضا نافذ بود. قلتو و آتینا هم ملکن عظیم و فقال اطاع، حضرت فرمودن ملک عظیم مقام طاعت، یعنی اونها رو در مقامی قرار دادیم که مفترض و طاعه هستن. که حالا این بعد معنا بشه یعنی چی؟ در حدیث بعدی که از بصائر است، عرض کنم عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا علی ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکا عظیما قال الطاعة المفروضة، مفترض و طاعه بودنه. یه روایت دیگری که در بصائر نقل کرده یه نکته اضافی داره که این مفترض و طاعه بودن رو توضیح میده بیشتر. از کنم بصائر از هشام ابن حکم قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا علی ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکا عظیما ما ذلک الملک العظیم، قال فرض و طاعه و من ذلک طاعه جهنم لهم یوم القیامه. یا هشام، وقتی کسی در مقام امامت قرار گرفت مفترض و طاعه شد، فرمان او بر جهنم هم جاری است. یعنی صرفا کسی که میخواد مفترض و طاعه میشه که انه او یه تصرفی باید بکنه، این تصرف بر فقط اراده های انسانی جاری نیست، بلکه بر جهنم هم جاریه. مفترض و طاعه است یعنی جهنم هم تحت فرمان اوست در روز قیامت. عرض کنم حالا اینو بعد یه مقدار ترجمه کنیم. روایت دیگری رو که در تفسیر عیاشی ذکر کرده، مصداقش رو بیان کرده و تفکیک کرده این مصداقها رو، عن ابی جعفر علیه السلام، ابو حمزه عن ابی جعفر علیه السلام فقط آتینا علی ابراهیم الکتاب فهو النبوه والحکمه فهم الحکما من الانبیا من الصفه. اینات فرمودین. بعد می فهمد و اما الملک العظیم فهم الائمه الهدات من الصفه، یعنی که انه انبیا این ملک عظیم رو نداشتن در نسل از ابراهیم، انبیایی بودن، بله اونا کتاب داشتن، حکمت داشتن، که حالا حکمت رو هم در روایت قبلی به مقام قضا و فهم تفسیر کرده بود، یعنی مقام قضا داشتن، مقام نبوت داشتن، ولی صاحب ملک عظیم که مقام امامت نبودن، فهم الائمه الهدات من الصفه، مقام امامته. روایت بعدی علی ابن ابراهیم، عرض کنم عن ابی هن محمد ابن ابی امن عن امال ابن عزینه عن برید الاجلی عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی فقط آتینا ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما قال جعل من هم الرسل و الانبیا و الائمه، رسل و انبیا و ائمه. بنابراین این سه مقام، مقام رسالت و نبوت و عرض کنم امامت هست. فکیفه یقرون فی آل ابراهیم علیه السلام و ینکرونه فی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این پیداست دیگه نزاع با دستگاه مقابل و دستگاه سقیفه است که نمیپذیرن امامت در نسل وجود و مقدس نبی اکرم و در آل حضرت باشه. این امامت رو بیرون از حضرت بردن دیگه، یه مسیر دیگه برش تعریف کردن. حضرت فرمود این رو خدای متعال در وجود نسل هست ابراهیم و آل ابراهیم قرار داده. اینم عرض کردم از اون روایت استفاده میشد که نکتهش اینه که از ابراهیم مقام امامت و عصمت دارن، به هر کسی نمیشه این چیزها رو عنایت بکنی. بنابراین واضحه که نمیشود این امامت به هر کسی برسه. عنایت دارید در روایات هست. حالا عرض کردم یه روایت دیروز تقدیم کردیم، ولی در بعضی از روایات که مکرر است آمده خدای متعال امامت رو در نسل سید الشهدا قرار داد به خاطر واقعه عاشورا که از نتایج عاشورا این بوده که امامت ائمه علیهم السلام در نسل حضرت قرار گرفته. اینجوری نیست که امامت رو به هر کسی بشه عنایت بکنی. بنابراین این امامت در نسل حضرت ابراهیم خلیل در آل ابراهیم بوده، اینها انکار میکنن، میگن نمیشه دیگه. ملاحظه کردید روایاتی که جعل کردن که نبوت و خلافت در یک مثلا بیت جمع نمیشه، این از همون روایات مجهول است دیگه. فهمید چطور در حضرت ابراهیم جمع شده؟ حضرت ابراهیم خودش امام بود، رسول بود، نبی بود، در نسلش هم نبوت بود، هم امامت و هم رسالت. قال جعل منهم الرسل والانبياء والائمه فكيف يقرون في آل ابراهيم عليه السلام وينكرونه في آل محمد صلى الله عليه واله وسلم. قال قلت واتيناهم ملكا عظيما. قال الملك العظيم ان جعل فيهم ائمه من اطاعهم فقد اطاع الله. خدای متعالی ائمه در نسل اونها قرار داده که من اطاعهم فقد اطاع الله. مقامشون یه چنین مقام ملک عظیم این است. مقام ملک عظیم اینجوری داره تفسیر میشه: من اطاعهم فقط اطاع الله، و من اساهم فقط اصل، من اساهم اصل الله، فهو الملک العظیم. ملک عظیم این است که در یه مقامی قرار داره که طاعتش طاعت خداست، معصیتش معصیت او. نه اینجوری نیست. نه نه، این یه مقام خاصی است که در مقابل اون دو قرار گرفته. این یه اطاعت خاصی است، همین رو باید معنا کنیم. پیداست، همین رو عرض میکردم که اگر افتراز طاعت رو به معنی عمومیش بگیرید که در انبیا هم بوده، همه انبیا مفترض و طاعت بودن. اون زیارتی که از امام رضا روایت هم زیاد داریم، زیارت جامع صغیره که در باب انبیا میشه بخونید، همین معناش دیگه. این پیداست این مقام خاصی است که من اساهم فقط اصل الله فهو الملک العظیم. این مقام مربوط به ائمه از آل ابراهیم علی نبینا و آل علیه السلام، یه مقام خاصه. حالا این مقام بعد بحث کنیم. این روایت تا حالا اینجوری معنا میکنه، میفهمد مقامی بالاتر از مقام مفترض و طاعه نیست، لذا عنوانی بالاتر از عنوان امام نیست. حضرت ابراهیم بعد از نبوت مدت ها تازه مفترض و طاعه شده. این مقام در نگاه حضرت ابراهیم مقام مهمی بوده، لذا از خدای متعال تقاضا کردن من ذریتی. این مقام در این روایات به ملک عظیم تفسیر شده که ما در آل ابراهیم ملک عظیم قرار دادیم، صاحب ملک عظیمه. لذا در بله حالا همین چه مقامی است که اطاعت از او اطاعتش میشه اطاعت خدا؟ حالا اینو باید توضیح بدیم انشاءالله. درسته این یه مقدار نزدیک به واقع همینه که کنهو امام در یه مقامی قرار میگیره که لازم نیست دیگه فقط فرمان خدا رو ابلاغ کنن، در یه مقامی است که فرمان خودش فرمان خداست. لذا حالا بعد میخونیم این همون مقام حق تشریع دیگه. لذا این روایات این باب رو بعضیاشو مرحوم کلینی ملاحظه کرد در باب تفویض آوردن که تشریع تفویض به ائمه علیهم السلام شده، چیزی فراتر از اینه که کسی که خب دستور خدا رو میده در دایره فرمان الهی بعد اطاعت بشه دیگه، فرمان خدا رو بیان میکنه. اونجایی که فرمان خدا رو بیان میکند اطاعت او اطاعت خداست، چون اصلا فرمان خداست. این که در انبیا هم هست، این چه امر اضافه است که پیداست در انبیا نیست، در رسول نیست، کسی به مقام امام رسیده حالا میشه مفترض اطاعت. اونم از بعضی همین روایتی که خوندیم الان منش همین بود که جهنم هم بعد یه مقام دیگری است که کنهو وقتی در این مقام قرار میگیره کسی که مفترض و طاعه میشه، ابتداعا مفترض و طاعه نسبت به عالم انسانی است، یعنی عالم انسانی باید تحت فرمان او حرکت کنه، فرمان او فرمان خداست دیگه، لازم نیست به او در هر امری دستور خاص برسد. در یه مقامی قرار گرفته که خدا متعال او رو امام قرار داده، او رو مفترض و طاعه قرار داده، طاعتش طاعت خداست. عنایت می‌فهمید این در انبیا اینجوری نیست که در یه مقامی هستن که هر فرمانی بدن فرمان خداست. اونا فرمان خدا رو باید ابلاغ کنن، فرمان خدا رو باید اقامه کنن در عالم، اقامه فرمان الهی میکنن. او در یه مقامی است که فرمانش فرمان خداست اصلا، دیگه که انه لازم نیست در امور فرمانی به او برسد. نقطه مشیت، محال و مشیت الله. نه نمیده فرمان، ولی همه فرمانهاش در دایره مأموریتشه. دستور رو بهش فرمودن، ابلاغ میکنه، اجرا میکنند، لذا اطاعتش واجبه. ولی خود او دیگه حق دستور جدید و فرمان جدید و تشریع جدید نداره. ولی مقام افتراز رو تای کنند که انه او یه مقامیست، لذا سنن او سنن تاریخی میشه. اصلا وقتی مناسک حج رو احیا میکنه، مناسک تاریخی برای امتش درست میشه. این یه مقام دیگریست. انبیاء دیگه اینجوری نبودن که وقتی یک کسی رو عملی رو به عنوان سنت انجام بدن، سنت برای امت بشه تو تاریخ. دیدید شیطان در روایت داره وقتی حضرت اسماعیل رو برای قربانی کردن میبرد، از راه‌های مختلف پیچید به حضرت. یکیش این بود به حضرت عرض کرد شما امامید، اگر این کار رو انجام بدید سنت برای امتتون میشه، همه امت بعد برن بچه‌هاشون رو در قربانگاه قربانی کنن. معلوم نیست اون که کی میگه نبود، از این روایت استفاده میشه بود. از کنم اناعت میکنید؟ بله. حالا محل بحث دیگه که بعد قبل علاقیان در اون روایت اینجوری داره که بعد شما عملت سنت میشه. امام لذا در روایت روایت خوندیم دیگه که حضرت محمود حنیفیت حضرت ابراهیم یه سنتی شد که برای همیشه موند. اون سنت هایی که برای طهارت داشتن حنیفیه این شاید مال شمون امامه. امام در یه مقامی است که میتواند سنت تاریخی جعل کنه. اینات میفهمید سنتاش تاریخی میشن. امام در یه مقامی است که خود او مفترض الطاعة است، نه اینکه فرمان خدا رو نقل میکند و فرمان خدا رو اجرا میکنه. که بعضی امامت هم اینجوری معنا میکنن، میگن امام اون کسی است که عرض کنم خدمتتون مجری احکام خداست. این چیزی فراتر از اوست. بله احکام الهی در دست اوست، اون احکام رو هم امام اقامه میکنن. ولی خود امام در یه مقامی قرار میگیرد که مفترض الطاعه میشه. طاعت او میشه طاعت الله، معصیت او میشه معصیت الله، لذا سننش میشه سنن تاریخی. در مقام امت سازی فرمان خود او جاری میشه برای ایجاد امت. یعنی این مقام مقام دیگری است. لذا در اون روایت ملاحظه فرمودین که وقتی موسی بن هشام میگه محضر، این روایت تفویض نمیخونیم مفصل، موسی بن هشام میگه من آمدم محضر امام صادق، آوازه علم حضرت شنیده بودم، اومدم ببینم این آقایی که تعریف میکنن که عالم دنیای اسلام، همه علمای اسلام شاگردشن، ایشون چه کار است. و خیلی ها رو قبلا درک کرده بودم. نشستم تو مجلس، کسی آمد یه آیه ای سوال کرد، حضرت یه جوابی دادن. نفر دوم آمد سوال کرد، حضرت جواب دوم دادن. من خیلی مضطرب شدم که این آقایی که میگن اینجور عالمه که انوال یاز بالله یا حفظ عادی هم نداره، یه سوال و یه آیه رو توی مجلس دو جور جواب میده. سومی آمد از حضرت همون آیه رو پرسید، حضرت جواب سوم دادن. مجلس خلوت شد، از زندان صدا زدن، فرمودن خدا امتحان به حضرت سلیمان ملک داده، بعدم فرموده هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. اون ملکی که به وجود مقدس نبی اکرم داره ملک بالاتری است. به حضرت این مقام رو داده، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این رو چند جور میشه معنا کرد. یه جورش که همون مقام نبوته، ولی اون گونه خاصی که مرحوم کلینی هم همین رو فهمیدن زیل روایت تفویض آوردن که انه در مقام سرپرستی هر جوری بخواد دین خدا رو بخواهد، که البته لن یشاء و لن یشاء الله، در یه مقامی است که در اختیار اوست دین الهی. یک آیه رو لازم نیست برای همه یه جور معنا کنه، یک جور دستور به همه بدهد. نهایت میفرمایید این مقام ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد در بعضی از روایات همون باب اشاره به همین ملک عظیم شده. ملک عظیم یعنی این ملکی که به حضرت سلیمان دادن، این ملک عظیم نیست. مقام افتراز طاعت که یه ملکی رو به او دادن، گفتن در اختیار شما، میخواید ببخشید میخواید نبخشید. برای ماها خیلی او جلوه میکنه. شیاطین برای او کار میکردن، قوای طبیعی مسخرش بودن، باد برای مسخرش بود، در اختیارش بود. درسته این آیات صریح قرآنه. به نظر ما اون خیلی امر مهمی هست، و اون که اون مهم نیست. اونی که مهمه ملک عظیمه، در یه مقامی است که مفترض الطاعة است. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. همین مقام رو باید دنبال کنیم ببینیم چیه. قناعت میکنید؟ لذا این مقام گره میخوره به مقام تفویض. روایت باب تفویض هم اگه دنبال بشه، آرام آرام این ملک عظیم، این مقام مفترض و طاعه بودن معلوم میشه. ولی یه مقامیست که بعد از مقام امامت، بعد از مقام نبوت و رسالت، یه مقامیست که گویا از روایت استفاده میشه امامت به انبیا هم دارند، آقل بلاغل بعض ائمه، هدایت انبیا هم تحت امامت اوناست. اگر گفتید امامت یعنی مقام مفترض و طاعه، یعنی انبیا هم ذیل نقد برنامونو عمل میکنن و خودشون مفترض و طاعه هستن. خیلی مقام عجیبی است. کسی در یه مقامی باشد، چطور نبی باید از خدای متعال اطاعت کند، رسول باید از خدای متعال اطاعت کنه، فرمان خدا را اجرا کنه، کسی که امام بر انبیاست، که انبیاء العظم در روایت اول بود اینجوری هستن، در یه مقامی است که انبیا فرمان او برشون فرمان خداست، فرمان خود او، نه اینکه نقل فرمان میکند، به او اجازه دادن فرمان بدهد، دستور بده برای تحقق، برای هدایت انبیا فرمان میتونه بده و فرمانش برای انبیا فرمان خداست. این روایت آخری همین بود. حضرت فرمودن که آتیناهم ملکن عظیما، وقتی برید از امام باقر سوال کرد که آتیناهم ملکن عظیما یعنی چی، فرمود قال الملک العظیم ان جعل فیهم ائمه من اطاعهم فقد اطاع الله و من عصاهم فقد عصى الله و هو الملک العظیم. این مقام همینه دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی که انه یه اطیع اوس، بنابراین میفهمین اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اطاعت اولی الامر همون اطاعت الرسول و اطاعت الله. نه مذهب به اطاعت که انه فرق میکنه. ببینید در یه موقعش میگه میفرمایید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی اونا فرامین الهی رو که صادر میکنن اون فرامین شما عمل کنید. اونا مبینن مظهر فرمان الهی هستن، به این معنا که فرمان بهشون میرسه این همون فرمان رو ابلاغ میکنن. یه بار معنی مسلین الامر الله جور دیگه معنا میکنید، میگید امر که به اونا رسیده به اختیار خودشون اظهار میشه دیگه. اناعت فرمودین صاحب الامرن یعنی این، یعنی در یه مقامی است که خود او دیگه میتونه فرمان بده، درسته یه امری در دست اوست ولی خود او میتونه فرمان بده، فرمانش میشه فرمان خدا، لذا حق تشریع پیدا میکنه، لذا میتواند در کنار شریعت الهی شریعت جعل کنه. این منافات نداره که قول رسول تماما وحیه، ولی در یه مقامی است که طاعت خودش طاعت خداست، این چیز دیگری است. لذا مقام تفویض، لذا مقام ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، حتی در حوزه دین هستا. ببینید چون سوال از آیه قرآن بود دیگه، یه آیه رو سه نفر سوال کردن، از سه جور بیان کردن، که انه سه جور بشه دستور دادن، سه جور آیه رو تفسیر کردن بیان کردن. حضرت فرمودن که ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم، خدا امثال دینش رو در اختیار ما قرار داده که هر کسی هر چقدی بخوایم از دین میدیم. اینطور نیست که، این میشه همون مقام مفترض و طاعه بودن، یعنی وقتی به کسی دستور میده این دستور دستور خداست. حالا اینا بعد با هم معنا کنیم، مقام روایت تفویض هم ببینیم. پس من یک روایت از وقت تموم نشه این دیگه دو تا روایت دیگه هم بخونم. عرض کنم همین مقام هم است که مقام، عرض کردم باز در روایت بعدی ببینید، ان حسین بن عبدالله قال ذکرت لابی عبدالله علیه السلام قول نافل اوصیا ان طاعتهم مفترزه. این یعنی چی؟ فقال نعم هم الذین قال الله تعالی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، هم الذین قال الله عز وجل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. اینا کسانی هستند که در اطاعتشون، در اطاعت سیاق اطاعت خداست، ولایتشون در سیاق ولایت الله. این از کردم این یه معنای خاصی داره دیگه، معناشون در یه مقامی هستن که فرمانش فرمان خداست دیگه. یه همون روایتش هم قبلا یه موقعی تقدیم کردیم در کتاب توحید هست که حضرت فرمودن که ان الله از عز و عجل و امن و من علی ازلم ولیکن خلطنا به نفسه فجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته فقال انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. این مقام مقام امامته، مقامی که حالا ارتباطی اتصالی پیدا میکنه. این رو در روایت اولم عرض کردیم که ما ارتباط با حضرت حق نداریم و طریق ارتباطمون حجج است. هر حجتی به اندازه ارتباط خودش واسطه ارتباط میشه. نبی در یه شأنی میتواند اتصال ما رو با عالم الهی برقرار کنه، رسول در یه شأنی، امام در یه شأن دیگری، امام در یه مقامی است به حد حدی، حالا به تعبیر غیر دقیق، متصل به ساحت قدس الهی است، مرتبطه در مقام قرب است، حالا هر تعبیری میخواید بفرمایید، که جعل ولایتنا خلتنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته. این مقام مقام دیگری است در نزول امر الهی، هدایت الهی. هدایت الهی وقتی میخواد از طریق این امام جاری بشه دیگه تفویضه به اون میشه، گرچه ولی نیشاو الله نیشاو الله. این روایت رو ملاحظه کردید در کافی شریف است، البته در سندش عرض کنم محمد ابن سنان هست که متهم به قلوبه ولی قالی نیست دیگه، میدونید. اون روایت که از امام جواد پرسید، که سوال کرد که اختلاف کردن شیعان در مقام شما، مقامی که اون به سلام اعتقادی که اعتقاد حق چیه، حضرت فرمودن که خدای متعال واحد متفرده، شریک برای خدا قرار ندید. این خیلی واضحه، کسی در مقام الوهیت نیست. ولی بعد فرمودن که ثم خلق جمیع، ثم خلق و ان الله تبارک و تعالی واحد متفرد و وحدانی، ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه فمکثوا الف دهر ثم خلق جمیع الاشیاء. همه خلقت بعد از خلقت اونهاست، بعد از دهرهایی. بعد فرمود که فجر طاعتهم علیها و فوض امورها الیهم، طاعت اونها رو واجب کرد، همون مقام امور اونها رو تفویض کرد. فهم یحللون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون، البته ولن یشاؤو الا ان یشاء الله. این مقامه، خدای متعال به کسی واگذار نمی کند که مشیتش در یه مقامی نیست که مشیتش مشیت الله باشه. اگر در یک مرحله اتصالی است، ارتباطی است، در یک مرحله از بندگی و قرب است که فرمانش فرمان خداست، خدای متعال مشیتش مشیت خداست، اون وقت حالا تفویض میکنه خدای متعال. این مقام مفترض و تا است. یه بار دیگه هم بخونیم، همین مقام هم است که محسود در اون آیه شریف ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله ولقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. حضرت فرمودند در روایت بصایر الدرجات از بریده ابن معاویه نبی جعفر علیه السلام قال فی قول الله تبارک و تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله، فرمود فنحن الناس المحسودون علی ما آتانا الله الامامه دون خلق الله. این مقام امامت، این مقام ملک عظیمه که مورد حسده. این مقام است که وقتی حاصل شد نه فقط فرمانش فرمان خداست، حالا وقتی کسی در این مقام است که میخواد امت سازی کنه، هدایت الهی رو نازل کنه، اراده او اراده خداست، فرمان او فرمان قرار دادی نیست. عرض کردم ان الله لا یعصف که اسفانا ولا یرزا کرزانا ولیکن لهو عبادون مخلوقون مربوبون یرزاون یعصفون فجعل رضا هم رضا نفسهی و سخطه هم سخطه نفسه. این همون مقامه، لعنهو جعلهم الدعات الی و الادلا علی، حقیقت وجودشون داعی و دلیلند. کسی که در این مقام است رضایش رضای خداست، غضبش غضب خداست، فرمانش فرمان خدای متعاله. حالا ادامه روایت هم ملاحظه می‌فرمایید. این مقام اگر به کسی داده شد، طبیعتاً وقتی میخواد هدایت کنه باید سایر عرض کنم لوازم امامت هم در اختیار او باشه. نمیشه جهنم و بهشت رو در فرمان او قرار ندن. همونی که در سوره مبارکه ملک خدای متعال میفرماید ما فتحی که برای شما کردیم، فتحی است که ولله جنود السماوات و الارض، تمام لشکر آسمان و زمین در این فتح در اختیار وجود و مقدس نبی اکرمه. با این لشکر از لیدخل المؤمنون و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار، و با همین لشکر است که ولیعذب المنافقین و المنافقات المشرکین و المشرکات از ظنین و الله ظن سو. نمیشه کسی در این مقام باشه این قوا در اختیار او نباشد. لذا تمام قوا هم گویا به اندازه منصب امامت، همینطوری که در یه مقامی است که فرمانش فرمان خداست، در یه مقامی است که امکانات این طرح امامت هم در اختیار اوست، فرمان او بر عرض کنم عوالم هم به اندازه ظرف امامت جاری میشه. شاید مراد مرحوم علامه طباطبایی از هدایت به امر اینا همین بحثا باشه. ولی میبینید مفاد روایات وادی روایات یه وادی دیگری است، از یک نقطه دیگری این منصب رو توضیح میده که منصب مفترض و طاعت منصبی است که بعد از نبوت و رسالت، منصبی است که بالاتر از اون منصب نیست، منصبی است که حق تشریع دارد، منصبی است که دین در این مقام به او تفویض میشه، اینا مختصاتشه. منصبی است که امرش بر جهنم هم حالا در این باید جاری میشه، فقط بر جهنم نیست، قوای عالم هم که انه او در اختیار او قرار میگیرن برای اینکه میخواد امامت کنه. منصبی است که سنتهاش تاریخی میشه، عنایت فرمودید حق تصرف جعل سنت تاریخی پیدا میکنه. اینا لوازمی است که حالا روایت بیشتر میبینیم، روایت تفویض مقدار بیشتر کمک میکنه به فهم این بحث. ان شاء الله در خدمتتون هستیم. الحمدلله.